Chief. صابرين. وما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه، لأننا لا نعتبر في فعل الفضولي أزياد من القصد الموجود في قوله لعدم الدليل، ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقل القولي أيضا. صاحب المقابيس عليه الرحمة فرمودن که فضولی فقط با عقد قولی امکان داره، اما فضولی در قالب معامله معاطاتی امکان نداره. در ضمن استدلالشون کلامی رو از شهید ثانی به عنوان معید آوردن. صاحب مقابیس فرمود که در معاطات متعاطیین باید قصد تملیک رو داشته باشند، و فضولی چون عنوان مالک رو نداره نمیتواند قصد تملیک داشته باشه، و شهید ثانی در کلماتش فرموده است که فضولی و مکرم اینها قصد مدلول و قصد معنا ندارند. مرحوم شیخ بعد از اینکه جواب صاحب مقابیس رو دادن در بحث گذشته می‌فرماید اون چی که از شهید ثانی هم شما نقل کردید این به نظر ما قابل قبول نیست. اگر شهید ثانی مرادش این است که فضولی علاوه بر قصد معنا، یعنی قصد همون الفاظی که بیان می کند، یک معنای دیگری رو هم قصد بکنه، ما دلیلی نداریم. ما دلیلی نداریم که در عقد غیر از اون الفاظی رو که می گوید قصد همون الفاظ کافیه، و دلیلی که بگوید زائد بر او قصد دیگری معتبره، ما چنین دلیلی نداریم. و اگر هم چنین دلیلی باشه، لازمه چنین دلیلی این است که مقارنت رضایت با عقد قولی هم معتبر باشه. اینجا یک مقدار نیاز به دقت داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما اگر یک دلیلی داشتیم که در اون دلیل اثبات می‌شد که علاوه بر قصد معنای الفاظ قصد تملیک و تملک هم معتبره، خب چنین قصدی فقط مالک میتونه داشته باشه، و نتیجه و لازمه چنین دلیلی این است که رضایت مالک باید مقارن باشد حتی در عقد قولی. در عقد قولی هم ما رضایت مقارن رو لازم داریم، در حالی که خود شما صاحب مقابیس قبول دارید که ما در عقد قولی رضایت مقارن لازم نداریم. الا ان یقال، اگر این که یک راهی رو طی بکنیم و اون راه این است که بیاییم بگیم اصلا بیع فضولی برخلاف قاعده است. قاعده این است که معامله رو مالکین انجام بدن. اگر فضولی آمد معامله رو انجام داد، این برخلاف قاعده است. و در موارد برخلاف قاعده، اصل این است که ما بر قدر متیقن اکتفا بکنیم. فضولی یک نوع معامله برخلاف قاعده و اصل این است که در موارد برخلاف قاعده اکتفاء بر قدر متیقن بشه. قدر متیقن هم بیع فضولیه به نحو قولیه، به نحو عقد قولیه. بعد شیخ برمیگردن از این حرف میفرماین ما قبلا ثابت کردیم که معامله فضولی یک معامله برخلاف قاعده نیست تا ما بخواهیم بر قدر متیقن اکتفا بکنیم. ما قبلا گفتیم همانطوری که معاملات قولی مشمول احل الله البیع، معاملاتی که مالک انجام میده مشمول احل الله البیع و عقوب العقوده، معاملات فضولی هم مشمول این عمومات هست. بنابراین معامله فضولی یک معامله برخلاف قاعده نیست تا اکتفاء بر قدر متیقن بشه. تا این جای مطلب مرحوم شیخ کلام صاحب مقابیس رو رد کردن. در اینجا با اللهم الا ان یغار یک راهی رو طی میکنن به نفع صاحب مقابیس و در نتیجه کلام صاحب مقابیس تایید بشه. اما بعد دوباره از این حرف هم عدول میکنن. میفرمایند که ما اگر بیاییم بگیم ما آثار عبارت از همون ترازی مالکینه، حالا اهم از این که قرض و اقباض رو درش معتبر بدانیم یا ندانیم، وصول العوضین را درش معتبر بدانیم یا ندانیم، اگر ما آمدیم گفتیم حقیقت معاصات عبارت از ترازی مالکینه، نتیجه این می شود وقتی فضولی میاد به نحو معاصاتی معامله رو انجام میده اصلا معاصات محقق نمیشه، سالبه به انتفاع موضوعه، موضوعش محقق نمی شود تا این که ما بیاییم بگیم آیا صحیح یا صحیح نیست. وقتی هم که مالک میاد اجازه میده، اون اجازه خودش تازه شروع در معاصاته، نه این که اون معاصات سابق رو بخواد اجازه بده. اگر فقیهی بیاد در باب حقیقت معاصات این نظریه رو اختیار بکنه، مرحوم شیخ می‌فرماید اون وقت نتیجه‌اش این میشه که فضولی در قالب معاصات تحقق پیدا نمی‌کند. اما می‌فرماید این هر حرف باطلیه. ما وقتی کلمات فقها رو بررسی کردیم دیدیم که ظاهر کلمات فقها چنین معنایی نیست. ما می‌بینیم فقها از معاصات این معنا رو قصد نمی‌کنند که معاصات یعنی ترازی مالکین. پس این راهی رو هم که برای تصحیح فرمایش صاحب مقابیس ما بیان کردیم این هم گرفتار این اشکاله. نتیجه تا به حال این میشه که بنابر این که معاصات مفید ملکیت باشه، فضولی در قالب معاصات جریان پیدا میکنه و ما معاصات فضولی هم داریم همانطوری که عقد قولی فضولی داریم. اما ببینیم روی مبنای دوم در باب معاصات مسئله چگونه است. اگر فقیهی قائل شد که معاصات مفید اباحه تصرفه، یعنی مفید ملکیت نیست، اما جمیع تصرفات را برای اون کسی که میگیرد مباح میشه، ولو این که متعافیه قصدشون قصد تملیک باشه. اینجایی که متعافیه قصد تملیک دارن، اما فتوا بدیم به این که نتیجه اباحه است، که اگر در ذهن شریفتون باشه اکثر قدمای از فقها این نظریه رو قائلن که معاطات ملکیت آور نیست، معاطات مفید اباحه تصرفه. روی این مبنا ببینیم آیا فضولی جریان داره یا جریان نداره. مرحوم شیخ می‌فرمایند جریان فضولی روی این مبنا دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که معاطاتی که متعاطی این قصد تملیک دارند اما بگیم نتیجش عبارت از اباحه است، این خودش برخلاف قاعده است. چرا؟ چون قاعده این است که نتیجه در طبق اون چه که قصد می شود باشه. اگر گفتیم مقصود متعاطی این تملیکه اما نتیجه تملیک نیست، نتیجه اباحه است، این برخلاف قاعده است. چون ما قصده نمیگه و ما وضعه لم یقصه، بنابراین برخلاف قاعده. و اصل این است که در موارد برخلاف قاعده ما باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. او وقت بگیم قدر متیقن از چنین معامله ای، معامله ای که طرفین قصد تملیک دارند اما نتیجش اباحه است، قدر متیقن اون معاطاتیست که متعاطیینش مالکین باشن. اما اگر معاطاتی که متعاطیینش فضولیین یا یکی فضولی و دیگری اصیل باشه، این دیگه خارج از این مورده. ما در مورد برخلاف قاعده باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن اون معاطاتیست که طرفین مالکین باشن. این یک اشکال. اشکال دوم می‌فرمایند اگر ما بخوایم بگیم بنابر قول به اباحه فضولی جریان داره، لازمش این است که قبل از اون که مالک اجازه بدهد اباحه تحقق پیدا بکنه. قبل از اون که مالک بیاد اجازه بده، روی قول به کاشفیت اباحه تحقق پیدا بکنه. و این معقول نیست. چرا معقول نیست؟ اباحه علتش اجازه است. یعنی اون چه که مال انسان را برای دیگری مباح می کند به نفس انسان، اجازه انسان، اجازه مالکه. خب اجازه علت است برای اباحه تصرف. اون وقت چطور می شود قبل از اون که اجازه بیاد روی قول به کاشفیت اباحه تصرف محقق بشه؟ این تقدیم معلول بر علت، تقدیم مسبب بر سبب، و این محال. و اگر روی قول به ناقلیت بگیم، خب روی قول به ناقلیت همان زمانی که مالک اجازه میده همان زمان اباحه حادث میشه. قبلا معاصات مفید عباره نبوده، قبلا اون معاصات و اون انشاء فعلی و انشاء عملی اون اثری نداشته، اون چی که اثر داره همون اجازه ایست که بعدا مالک میده. بنابراین شیخ میفرماید که اشکال دوم این است که ما هم رو قول به کاشفیت هم روی قول به ناقلیت برای این معاصاتی که فضولی انجام داده نمیتوانیم تصویر کنیم نتیجه اباحه را، نه رو قول به کاشفیت و نه روی قول به ناقلیت. این هم اشکال دومی که در اینجا مطرح میکنم و این بحث بیع فضولی اساسش تا اینجا تمام میشه، یعنی استدلال بر صحت، ابطال ادله مبتدین، بیان اقسام فضولی و این دو امری که در اینجا تذکر دادن که یک امر عبارت از این بود که بیع فضولی عرض می شود که فرقی نمی کند مال غیر عین باشد یا دین در ذمه، و امر دوم هم فرقی نمی کنه که عقد قولی باشه یا عقد فعلی. این اساس بحث بیع فضولی تا اینجا تمام میشه، بعد شروع می کنند به بحث اجازه و رد. اون وقت در اجازه حالا عرض میکنیم در سه مقام بحث میکنه. و ما ذکره الشهید الثانی، اون چی که شهید ثانی ذکر کرد که حالا شهید ثانی کلامش رو صاحب مقابیش به عنوان مؤید آورد، شش میخواد بزن باید این مؤید به درد نمیخوره. این لا یجدی فی ما نحنوکی، در ما نحنوکی فایده ای نداره، لأنا لا نعتبر فی فعل الفضولی، ما در فعل فضولی معتبر نمیدانیم، از یک من القصد الموجود فی قوله، پیش از اون قصدی که نسبت به قولش داره. یعنی فضولی باید مثل آدم خواب نباشه، مثل آدمی که مزاح میکنه نباشه. وقتی میگه بعتک، معنای بعتک را قصد کنه، اما عذیب از این یعنی قصد تحقق ملکیت واقعیه برای مشتری، شیخ فرماد ما دلیلی نداریم، لعدم دلیل، دلیلی برای این عذیب نداریم. و نو سبته، حالا اگر یه دلیل آمد، دلیل با غیر از این قصدی که نسبت به لحظ داره، باید قصد تحقق ملکیت هم برای طرف دیگر داشته باشه. لازمه این دلیل این است که رضایت مقارن فقط به درد میخوره. چرا؟ چون یه چنین دلیلی که میگوید کسی میتونه مالشو به دیگری منتقل کنه که در اون زمان قصد تحقق ملکیت برای دیگری داشته باشه، این غیر از مالک نمیتونه باشه. پس در نتیجه باید مالک خودش باشه یا ولی مالک باشه. پس رضایت مقارن معتبره حتی در عقد قولی. و لو ثبت دلیل لثبت منه، این لثبتش یعنی به دلالت التزامی، و میفهمیم که اعتبار المقارنه فی العقد الفضولی ایزن، مقارنت رضایت مالک باید در عقد قولی هم باشد. ایزن این چنین نیست که فقط در معاصات اثبات بکنه، در عقد قولی هم باید اثبات بکنه. الا ان یقال، مگر اینکه یه راهی رو طی کنید و مسئله اعتبار مقارنت را بیاریم. عرض می شود که مسئله این که در اینجا گفتیم اعتبار مقارنت لازم هست مختص بکنید به این بیان، این مقتضی دلیل ظاهر، یعنی مقتضای دلیل اعتبار مقارنته. درجه انهو به دلیل از این دلیلی که میگه مقارنت لازمه، اون ادلهی که گفتن بیع فضولی صحیحه میاد بیع فضولی رو خارج میکنه، یعنی تخصیص میزنه. نتیجه این میشه مقارنت رضایت لازمه الا در بیع فضولی. خرج انهو از این دلیل به یک دلیل دیگر معامله فضولی اضافت از بالقول، کسی به قول واقع میشه. چرا باید چنین مطلبی رو بگیم؟ ما وقتی آمدیم گفتیم آقا دلیل داریم که همه جا در معاملات نه تنها اصل رضایت لازمه بلکه مقارنتش هم لازمه. در یه دلیل دیگر همون ادله‌ای که داده بر صحت بیع فضولیه میاد بیع فضولی رو خارج میکنه. یکی متیقنه از این مواردی که خارج شده بیع فضولیست با عقد قولی باشه. در نتیجه در بیع فضولی با عقد قولی رضایت مقارن نمیخواد. از بقیه باقی یعنی در معاقات فضولی باز رضایت مقارن میخواییم. خب از شیخ محمد لاکن نکن این بیان و این الان یقال روی این است که ما فضولی را یک معامله برخلاف قاعده داریم. اما قد عرفت ان العقد الفضولی لیس علی خلاف القاعده. این بیان که بیاییم بگیم آقا پس تنها موردی که یقیناً خارج از اون دلیله فضولیه به عقد قولیه، در فرض است که ما اصل معامله فضولی رو برخلاف قاعده بدونیم. بگیم آقا قاعده این است که مالک معامله رو انجام بده، اگه فضولی انجام داد برخلاف قاعده. گر موارد برخلاف قاعده باید اکتفاء بر قدر متیقن بشه، قدر متیقنش اونجاییست که به عقد قولی باشه. اما شیخ فرماد ما قبلا آمدیم به شما یاد دادیم معامله فضولی چون مشمول عموماته احل الله البیع و عقود العقود، بنابراین یک معامله برخلاف قاعده نیست تا این که ما بخواییم اکتفاء بر قدر متیقن بکنیم. قد عرفت ان العقد الفضولی لیس علی خلاف القاعده، که اگر بر خلاف قاعده بود در چه میشد؟ بر قدر متیقن اکتفاء میشد، اون وقت قدر متیقنش هم عقد فضولی به عقد قولی. نعم لو قلنا، این نعم ربطی به این خط قبلی نداره، مربوط به استدراک از کلام صاحب مقابیسه. یعنی ما کلام صاحب مقابیس را مورد اشکال قرار دادیم، اما حالا میخوایم یه راهی برای تصحیحش بیان بکنیم. لو قلنا ان المعاتاب لا یعتبر فیها قبضون، معاتاب درش قبض معتبر نیست. ولو اتفق معها، لو شوی بسلیگه، یعنی ولو اتفاق بیفتن قبض با معاتاب، اما قبض در حقیقت معاتاب دخالتی نداره. خب لوی بسلیگه دیگه ولو اتفق معها، ولو دیگه مثل این بسلیگه. یعنی بخواهیم بگیم حتی اگه معاتاتی تصادفاً درش قبض و اقباض بود، این قبض در حقیقت معاتات دخالت ندار. پس چی دخالت داره؟ فاعل اتفاقه قبضه، بله سبب المستقل، اون سبب مستقل برای معاتات هوه اون سبب عراض المالکین ملکیت کل من هما لمال صاحبه، حراضی مالکین نسبت به ملکیت هر کدامی که از دوتا نسبت به مال رفیقش. حالا مطلقا مطلقا چه عوضین که یک دیگر واصل بشود یا نشود او من وصوله ما، یعنی با وصول عوضین، او وصول عهده ما یا عهد عوضین واصل بشه، لم یوغر. این لم یوغر جزای اون جواب اون لو قلنا، لو قلنا لم یوغل وقوع آرامن الفضولی. اگر آمدیم معاطات رو این طور معنا کردیم، معقول نیست وقوع معاطات از فضولی. چرا؟ چون دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. میگیم آقا معاطات یعنی ترازی مالکین. خب ترازی مالکین رو که دیگه دیگری نمیتونه انجام بده، او مربوط به خود مالک. نعم الواقع منه ایصال المال، اونی که واقع شده از این معامله رسیدن ماله، یعنی فضولی برداشته مال مالک و داده به دیگری. و المفروض، و حالا که مفروض این است که انه لا مدخل له فی المعامله، دخلی برای این ایصال المال در معامله وجود نداره. و اذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال، حالا اگه مالک آمد رضایت داد و اون مال من رو که دیگری برداشته به تو داده من راضیم، تازه از حالا معاطات محقق میشه. تحققت المعاطات من حین رضا، از حین رضایت معاطات محقق میشه. چرا؟ چون گفتیم معاطات یعنی رضایت مالک، معاطات یعنی ترازی مالکین. پس تا قبل از رضایت مالک اصلا معاطات نبوده، سالبه به انتفاع موضوعه. وقتی مالک آمد رضایت داد، تازه معاطات محقق میشه. ولم یکن اجازتن لمعاطات سابقه، این اجازه معاطات سابق نیست. خب شیخ میفرماید اگر فضولی رو ما این طور معنا کردیم، این به درد صاحب مقابیس میخوره. اما میفرماید چه کنیم که گرفتار این اشکاله. لیکن الانصاف ان هذا المعنى غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاطات، معاطاتی که علما گفتن مرادشون این ترازی مالکین نیست. معاطات یعنی انشاء به سبب فعل، هم معاطات یعنی جای انشاء قولی رو میگیره، انشاء به سبب فعل. خب این انشاء به سبب فعل رو همونطوری که مالک میتونه انشاء بکنه، غیر مالک هم میتونه انشاء بکنه. و انما قصدهم الی العقد الفعلی، قصد علما به عقد فعلی یعنی انشاء فعلیه، کاری به ترازی اینا ندارن. معید این مطلب همینه. دقت کنید آقا، شما در عقد قولی، این معید رو حالا ما اضافه میکنیم، در عقد قولی اگر یک کسی از شما سوال کنه آقا ترازی مالک در حقیقت انشاء قولی دخالت داره، شما چی میگی؟ در تو رو انسان بگه قصد انشاء بکنه، معناش رو هم قصد کنه، آیا رضایت مالک در انشاء قولی دخالت داره؟ نداره. انشاء قولی من الان انشاء میکنم به تو این مدرسه رو انشاء کردم، رضایت مالک دخالتی در انشاء قولی نداره. هاکذا در معاطات که انشاء فعلیه، در حقیقت معاطات هم رضایت مالک در انشاء فعلی دخالت نداره. لذا انشاء فعلی رو همانطوری که مالک میتونه انجام بده، غیر مالک هم میتونه انجام بده. بله، رضایت شرط تأثیره. اگر این انشاء قولی من فضولی یا انشاء فعلی من هذا كله على القول بالملك، تمام این حرفا بنابر قول به ملک شد، که نتیجه می شد شیخ نظر شریف جون این است که معاطاتی که مفید ملکی جهه فضولی در او جریان داره. و اما على القول به اباحه، من على القول به اباحه. باز تکرار میکنم تمام این بحث ها در فرض نیست که متعاطیین چه قصدی رو دارن، قصد تملیک رو دارن. پیروز تقسیم کردیم بحث رو در باب معاطات، متعاطیین یا قصد تملیک دارن یا قصد اباحه، و روی هر کدامی که از این دو تا قصد فقها می گویند یا نتیجهش ملکیت یا اباحه. اونجایی که متعاطی قصد اباحه رو دارن اصلا او بسیار واضحه که فضولی در جریان نداره. اونجایی که قصد تملیکه بخواهم ببینیم آیا جریان داره یا نه. پس بحث در اونجایی که قصد تملیک داره روی قول به ملکیت مسئله رو روشن کردیم، حالا روی قول به اباحه. شیخ می فرماید قیوم کنول قول به بطلان الفضولی. در اینجا ما میگیم فضولی باطله. چرا؟ دو تا دلیل داره. یک، لأن افادت المعاملت المقصود بها المل، افاده معاملهی که قصد ملکیت شده با او لل اباحه. بگیم قصد ملک دارن اما نتیجه اباحه، این خلاف القاعده. خلاف کدوم قاعده است؟ ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقصد. خب حالا که خلاف قاعده شد، و یقتصر فیها علی صورت فئات المالکین، اتفاق می شود در صورتی که مالکین بیان معاقات انجام بدن. پس اونجایی که مالکین انجام نمیدن او محکوم بطلان. این یک اشکال. معنی حصول الاباحه، حصول اباحه، دقت کنید این اباحه یعنی اباحه تکلیفیه، همون اباحه که برای دیگری جواز تصرف در مال رو میآورد. اینو حتما یادداشت کنید. اباحه تکلیفیه قبل الاجازه این غیر ممکنه، این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون قوام اباحه تکلیفیه به اجازه. اباحه تکلیفیه چی ها معناش؟ وقتی میگیم این مال برای شما مباحه، یعنی من کی به نفس دارم، من اجازه دادم شما تصرف بکنیم. از قوام اباحه تکلیفیه به اجازه، اجازه مالک. پس معقول نیست که قبل از اجازه مالک روی قول به کاشفیت اباحه بیاد. چرا غیر ممکنه؟ چون لازمه تقدیم معلول بر علت. بل آثار الاخر، آثار دیگر. آثار دیگر یعنی چه اینجا؟ یعنی چه میگه آثار دیگر؟ یعنی غیر از اباحه تکلیفیه. اباحه تکلیفیه قبل از اجازه او امکان نداره، اما آثار دیگر، آثار دیگر مثل صحت بیعی که مباهله انجام میده، مثل بیع المان علی القول به جواز مثل هذا التصرف، اون آثار اذا وقعت فی غیر زمان الاباحة الفعلیه، اگر در غیر زمان اباحه فعلیه، اباحه فعلیه در مقابل اباحه شرعیه، شیخ محمد اون آثار دیگر مثل که دیگری برداره مال اون رو بفروشه، من الان آمدم کتاب رو مباح کردم برای شما، اباحه همه تصرفات، یکیشم فروختن این کتاب رو میتونید بفروشید مثلا، این در صورت نیست که اباحه فعلیه باشه، اباحه شرعیه کافی نیست. لمس و اثر اثرم. خب حالا فعضا اجازه، اگه مالک آمد اجازه داد، حدثن اباحه من هین الاجازه، اباحه از هین اجازه حادث میشه. از اباحه وقتی از هین اجازه حادث شد، معناش این است که اون معاطات سابقی به در نمی خوره. اللهم الا ان یقال به کفایت وقوعها مع الاباحه الواقعی جر، اگر این که بیان بگیم کافی وقوعها، یعنی وقوع اون آثار دیگر با اباحه واقعی جه اذا کشف عن هل اجازه، اگر اجازه از این اباحه واقعیه کشف بکند. دقت کنید ما یه اباحه شرعی داریم، یه اباحه فعلی داریم، یه اباحه واقعیه داریم. اونجایی که اباحه شرعیه هست، اگر مالک بعدن آمد اجازه داد، اجازه کشف میکند که واقعا هم اباحه بوده. بنابراین اگه واقعا اباحه باشه و این اباحه واقعی از طریق اجازه کشف میشود، آثار دیگر یعنی مثل دی فروختن مال این آدم صحتش دیگه اشکالی نداره. شما وقتی آمدید مال خودتون رو در اختیار دیگری گذاشتید، دیگری در چه صورتی میتونه مال شما رو برداره بفروشه؟ در صورتی که اباحه واقعیه برای او باشه. حالا اگر این فروخ من به نحو فضولی مالی رو در اختیار دیگری قرار دادم و بعدا مالک آمد اجازه کرد، این اجازه کشف از اباحه واقعیه میکند. الا ان یقال به کفایت وقوعها، یعنی وقوع چی؟ آثار دیگر با اباحه واقعیه. اذا کشف از این اباحه واقعیه چی کشف؟ اجازه کشف بکنن از این اباحه واقعیه. بعد یک فقه هم دارن مرحوم شیخ، این فقه هم اشاره داره به این که شما مرحوم شیخ خوب دقت کنید، ما غیر از این تقسیمی که گفتیم اباحه شرعی و واقعی و فعلی، یک اباحه مالکیه داریم و یک اباحه عرض می شود شرعیه. خوبی رو دقت کنید، ما دو جور اباحه داریم. یک وقت منشه اباحه شارعه که شوید اباحه شرعیه، مثل چی؟ مثل اونجایی که شما یه لغتی رو پیدا می کنید، می تونید بردارید این رو ببرید تعریف کنید اعلام بکنید، اینی که میتونید بردارید شارع به شما اجازه داده، میشه اباحه شرعی. یک اباحه داریم اباحه مالکیه، اونجاییست که منشأ اباحه مالک باشه. فقط هم همونطوری که هم مرحوم آخون در حاشیه مکاتب و هم محشین دیگر فرمودند، اشاره داره به این که اصول اباحه مالکیه قبل از اجازه محاله، اما حصول اباحه شرعیه محال نیست. همانطوری که ملکیت قبل از اجازه مالک میتونه محقق بشه، اباحه شرعیه عرض میشود که اون هم قبل از اجازه میتواند محقق بشه. این هم چیزی که فقط هم به او اشاره داره. دو تا مطلب اینجا فرمودن، یکی اینکه فرمودن اگر بشه روایتی خونده بشه بسیار خوب است. ما سالهای گذشتن برنامه داشتیم که در روزهای چهارشنبه غالبا روایتی رو میخوندیم و عرض میشود که از مضمون روایت همه استفاده میکنیم. مطلب دوم فرمودن که از چه برای دهه فاطمیه تحقیق بشه. خب این از روز دوشنبه هفته آینده است. حالا یه روایتی هست، بله نه ما شنبه و یک شنبه رو میخونیم اشاره از اون دو شنبه تحصیم. من یه روایتی رو یادداشت کردیم رو در بحث کفایه بخونیم، حالا اینجا میخونیم در بحث اینجا. بله خب البته روشن هست که همه ما و همه آقایون در طریقی هستیم که روز به روز باید مکارم اخلاقی وجودی خودمون رو زیاد بکنیم. این یکی از وظایف مهم روحانیت در هیچ شغلی این مسئله به حد وجود نیست که واجب باشه انسان مکارم اخلاقش رو و و مکرمت های اخلاقی رو برای خودش زیاد بکنه. یک نکته ای که من سالهای قبل هم خدمت آقایون عرض میکردم، اولین اشکال ما این است که از مکارم اخلاق و مکرمت های اخلاقی اطلاع نداریم. مراجعمون به کتب اخلاق بسیار کمه و اگر به ما بگن آقا مکارم اخلاقی رو بشموریم، هم تا چیز بتونیم بشموریم، صبر و قناعت و زهد و چی، اما یه حد خیلی مختصری هست. ما باید ببینیم مکارم اخلاقی چی هست و این نفسمون رو متصف بکنیم به مکرمت‌های اخلاقی و این در شغل ما به حد وجوبه نه به حد استحباب. اگر وجوبی هم که عرض میکنیم، حالا نه وجوب شرعی که بر مخالفتش اسیانی هم باشه، نه وجوب به اندازه ضرورت، برای ما ضرورت داره. و حالا یکی از مکارم اخلاقی که در کتب اخلاق آمده انتقاض و فرص الخیره، فرصتهای خوب رو انسان باید غنیمت بشموره و از او استفاده بکنه. و این نکته باز بسیار مهمی هست در رشته ما. ما شغلمون و رشتهمون مقرون به حوادثی است که در پیرامونمون به وجود میاد. یک وقتی هست که حالا حادثه جنگ به وجود میاد، وظیفه شرعی تشخیص میدیم که انسان خوش بره جنگ، باید بره جبهه. وظیفه شرعی تشخیص میدیم بریم برای تبلیغ، بریم برای هدایت. با وجود حادثه های مختلفی که برای ماها ممکنه به وجود بیاد، این فرصت‌هایی که همکنون در اختیار ما هست، این رو ما باید خیلی مقتنم بشماریم. یعنی ما واقعا باید از یک دقیقمون به اندازه یک ساعت انسان‌های دیگه استفاده بکنیم. ما یک دقیقمون اگر تلف بشه به اندازه یک ساعت دیگرانه، یا شاید بیش از یک ساعت دیگران باشه. ما راه رو پیدا کردیم، دیگران راه رو یا پیدا نکردن یا توفیق پیدا کردن ندارن یا قدرت این که در این راه وارد بشن ندارن. ما راه رو پیدا کردیم، اسباب راه همه چی برای ما آماده است، جسد، بحث، کتاب، دستورات، بزرگان، دستورالعملها، همه چیز مهیاست. قدرت برای این که مراجعه بکنیم به قرآن، قدرت برای این که مراجعه بکنیم به روایات، اینا همه برامون داره آماده میشه و به الحمدلله به حدی هستیم که برامون آماده باشه. و ما باید از فرصت‌هامون خیلی استفاده بکنیم. اولا این مسئله یک برهان عقلی داره. خب عقل میگوید که هر نعمتی رو به زواله، هر نعمتی که در اختیار انسان هست رو به زواله. یه چنین مجالس درسی ممکنه امروز باشه، ممکنه فردا نباشه، یه حادثه پیش بیاد امکان تشکیلش نباشه به خشنه، خدای نکرده. ولی اون که به حمدالله روز به روز بوده گسترشه و انشالله هی گسترده تر هم میشه. انسان صحت بدنی همیشه نداره، صحت عقلی همیشه نداره. عقل او از نظر درد تشکیک برداره، مراتب داره. انسان در یه سنی درکش قوه زیادی داره، قوه درک او، اما همینطور که سن او زیاد میشه کم 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 میشه. اونی که من میخوام عرض بکنم، حالا روایت کنم، الان میخونم، اینش که ما بیاییم ببینیم که اون چی که به نحو احسن میتونیم استفاده کنیم چی. الان یک ساعت خب وقت گذاشتیم در خدمت آقایون، ما هستیم، شما تشریف میارید، این رو به چه نحوی ما باید استفاده بکنیم؟ آیا به همین نحو باشه که یه مطلبی رو ما بگیم، مطلب شیخ رو عرض بکنیم، شما هم بشنوید و بعدم قانع باشید به این که بتونید جواب سوال رو در امتحان بدید؟ من مکرر گفتم این جز تضییع وقتی چیست، یعنی به نسبت دارم عرض میکنم، شما باید همتتون رو بلند قرار بدید، واقعا هر مشغله‌ای رو بتونید تنقاش کنید، دقت کنید، خودتونم روش فکر بکنید. حالا همه مشاهد مشاهده روایتی یا رجالی یا مبانی و اصولیه نداره که شما بگید ما مبنای اصولی نداریم تا خودمون همین نظری بدیم. بسیاری از این استدلالات رو هم خودتون با دقت، با تحمل، با گذاشتن وقت، با تحمل زیاد میتونید به یه نتیجه هم برسید. خودتون رو آماده بکنید برای اینکه به کنه احکام برسید تا اینکه از این فرصتتون استفاده کرده باشید. اگر نهایت هدف خودتون رو تسلط بر احکام قرار بدید، تسلط بر فهم قرآن به مقداری که مقدور انسان هست قرار بدید، این اون وقت استفاده کردن از این فرصت هاست. و الا این فرصت ها رو به همین نحو ظاهری ما بخواییم بگذرونیم، این اون اثری که باید داشته باشه نداره. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه در یک وصیتی به امیر المؤمنین فرمود بادر به اربع قبل اربع، چهار چیز رو قبل از چهار چیز مبادرت، مراقب باش، ازش استفاده کن. بادر این استفاده کن، زود او رو به چنگ بیا. شباب که قبل هرمه، جوانی قبل از پیری. خب شما ببینید انسان وقتی می نشینی کنار یک پیر مرد، میگه ما حالا می فهمیم قدر جوانی رو. اون موقعی که جوان بودی نمیتونستیم بفهمیم جوانی یعنی چی. الان قدرت داریم 10 ساعت مطالعه بکنیم، اما وقتی سنمون رسید به 50 سالگی 10 ساعت میشه 3 ساعت، بالاتر که رد میشه 1 ساعت. و همچنین قوه درک ما در جوانی بیش از اون موقع هست. جوانی که عرض میکنه هم حدود سنشتی و 40 سالگی. شما ببینید مرحوم ایروانی این حاشیه بسیار مهمی رو که در مقاصد نوشته که امروز در تمام درس‌های خارج اصول مبانی مرحوم ایروانی رو نقل می‌کنند. سنش بین 40 و 50 بوده از دنیا رفته. سن مرحوم ایروانی همچین مقداری بود. شهید ثانی در حدود 52 سالگی و 53 سالگی بوده از دنیا رفته. ما بزرگان رو می‌بینیم هر کاری که کردن در ایام جوانی کردن. اگه بگیم آقا حالا امروز گوش میدیم، فردا برسیم درس خارج، فردا خودمونم یه نظری اختیار میکنیم، فردای مسئله رو ما میفهمیم، نه دیگه فردای در کار نیست، فردا بدتر از امروز. این بزرگان ما تو همین سنین ریشه های علمی رو در کنه وجودی خودشون عرض می شود که دوانیده بودن، و ما باید همین کار رو بکنیم به امید این که بعداً ما به یه جای برسیم. این خودش معیوز شدن از رسیدن به هدف. این یه جهت و صحتی که قبل سقمه، اون وقتی که صحیح و سالم هستی تا میتونی استفاده بکن. مثل این که حالی سقمه پن باشه، انسان بعد احتمال بده 10 سال دیگه غذای نصیب او نشه. و قنا که قبل فدرک و حیاتی که قبل موت. یا در این آیه شریفه 77 از سوره قصص، ولا تنس نصیبك من الدنیا، امیرالمؤمنین فرموده است که ولا تنس صحتك. نصیب انسان از دنیا صحت، قوت، فراغت، شباب و نشاط. حضرت فرمد خداوند داره اینو میفرمد که اینو یادتون نره. یادمون نره الان سنمون در سن جوانیه، شباب هست، نشاط داریم، فراغت داریم، حوصله داریم و قوه کار و فعالیت زیاد داریم. این رو طبق هم دستور قرآن هم دستور پیامبر، این رو باید مورد تفلت قرار ندیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.